نوبت رسیده به آخرین پیام برنامه امروز. گفتن سلام، آهنگ تنها منم افغانی را برای مجید میرزایی در مشهد از طرف زهرا پخش کنین. چشم خواهر عزیز، آهنگی که درخواست کرده بودین امیال آماده پخش هست.
چی کنم دل کشم حسیریت ندارم، تو بیا با وزن ما بگردنم گناهت، تو بیا با وزن ما بگردنم گناهت، مشتاق دیدارت منم، اول خریدارت منم، تنها جفا کارم تی، تنها وفادارت منم. من مست تو دیوانم، زیبای یاد نگارت، افتاده با پیمانم، زیبای یاد نگارت. چشمان که چشمت میزنی تو، دلم را بردی گپ میزنی تو، دلم را بردی با سر جادو، چطور لاف از محبت میزنی تو. چی کنم دلم شدم اسیر یادت، تو بیا با بزن ما بگردنم گناهت، مشتاق دیدارت منم، اول خریدارت منم، تنها جفا کارم تی، تنها وفادارت منم. من مست تو دیوانم، زیبای یادگارت، جز تا زنده همه جان نشدم یار کسی، در هوای تو همه جان بودم تا نفسی، نکنم جز دوسی عشق تو هرگز دوسی، جز تا زنده همه جان نشدم یار کسی، در هوای تو همه جان بودم تا نفسی، نکنم جز دوسی عشق تو هرگز دوسی،
خب برگ دیگری از تار و تنبور را هم در کنار هم ورق زدیم و آهنگ و ترانه های مورد علاقه تان را شنیدیم. دوستان فردا هم منتظر ما باشین، با امید خدا میاییم و مهمان دلهای باصفایی تان میشیم. خدا نگهدار.
تعمیر
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم ما گویشوران زبان فارسی هستیم زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. متعاقباً، متواتراً، متقابلاً. دوستان عزیز، ما در برنامه‌های پیش همگاهی به این پرداخته‌ایم که استفاده از کلمات عربی در فارسی امری طبیعی است و به دلیل مجاورت جغرافیایی و فرهنگی این دو زبان اتفاق افتاده است. اما این فرق می‌کند که ما ساختارهای پیچیده عربی را استفاده کنیم یا ساختارهای ساده را. ما اگر بگوییم عقب رفتیم خیلی پیچیده نیست ولی اگر بگوییم متعاقبا این کار را کردیم پیچیده تر می شود ما در عربی یک نوع مصدر داریم بر وزن تفاعل یعنی کلمه عقب به این شکل می شود تعاقب و اگر از این اسم فاعل بسازیم می شود متفاعل که در این مورد متعاقب است و باز اگر الف و تنوین عربی با آن اضافه کنیم می شود متعاقبا میبینید که قضیه چند مرحله یافته است یعنی آدم باید با چندین قاعده و قانون در عربی آشنا باشد تا بداند کلمه متعاقبا چگونه ساخته شده است و معنایش چیست همینطور از کلمه متقابلا به معنی در مقابل یا در برابر و یا متواترا به معنی بارها در این موارد میشود از کلمه عربی پرهیز کرد و خصوص وقتی کلمه فارسی یا کلمه عربی ساده‌ای داریم کلمه ادامه هم عربی است ولی با تعاقب فرق دارد می شود به جای متعاقبا گفت که در ادامه پس اگر سخن را خلاصه کنیم به جای متعاقبا می توانیم بگوییم در ادامه و به جای متواترا می توانیم بگوییم به تکرار یا بارها و به جای متقابلا می توانیم بگوییم در برابر یا در مقابل
درست بگوییم درست بنویسیم بدرود
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده برنامه نگاه روز. امروز هم افتخار دارم من محمد باقر حسینی با یکی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. در این برنامه نگاهی داریم به حادثه امنیتی در استرالیا. تا پایان با ما همراه باشید. حادثه بوندای استرالیا نشان داد که تلاش برای بهره برداری سیاسی از حوادث خشونت‌آمیز و ویژه وقتی با واقعیت‌های انسانی و شواهد میدانی همخوانی ندارد محکوم به شکست است. حمله به یهودیانی که در حال جشن گرفتن عید هنوکا در ساحل بوندای سیدنی بودند و به کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن تعداد زیاد دیگر انجامید، واکنش‌های گسترده سیاسی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. این حادثه ابتدا به عنوان یک حمله مد نظر قرار گرفت که نیازمند تحقیقات دقیق و پاسخگویی قانونی بود، اما خیلی زود برخی تلاش‌ها برای بهره برداری سیاسی از آن آغاز شد. رژیم صهیونیستی و به ویژه بنیامین نتانیاهو در مواجهه با این حمله تلاش کرد تا حادثه را به یک ابزار سیاسی تبدیل کند و آن را در چارچوب نگرانی‌های امنیتی علیه یهودیان در غرب و به عنوان نمونه‌ای از ضد یهودیت جهانی معرفی نماید. این رویکرد با هدف فشار آوردن به دولت‌های غربی به ویژه آنهایی که مواضع رسمی متفاوتی نسبت به فلسطین و جنگ در غزه داشتند طراحی شده بود. اسرائیل سعی داشت اعتراضات سلامیز مردم به جنگ در غزه را با این حادثه پیوند دهد و آن را به عنوان یک تهدید مستقیم علیه یهودیان در غرب معرفی کند تا دولت‌ها را به تغییر سیاست‌هایشان وادار کند. جزئیات این حادثه اما تمام محاسبات سیاسی اسرائیل را به هم زد. مشخص شد مرد مسلمان با شجاعت وارد عمل شده و توانسته یکی از مهاجمان را خلیص سلاح کند و جان بسیاری را نجات دهد. این اقدام انسانی و شجاعانه که مورد ستایش جامعه استرالیایی قرار گرفت، به طور مستقیم روایت اسرائیل را که قصد داشت حادثه را تنها در قالب خشونت علیه یهودیان قالب بندی کند، ناکام گذاشت. این واقعیت نشان داد که نمیتوان هر حادثه ای را صرفاً به یک عامل مذهبی یا سیاسی ربط داد و تاکید بر اهمیت جدا کردن اعمال فردی از کلیت گروه‌ها و باورهای دینی داشت. شجاعت و فداکاری این فرد مسلمان که جان چندین انسان را نجات داد، عملاً مانع از پیشبرد اهداف سیاسی اسرائیل شد و امکان استفاده از حادثه به نفع روایت‌های یک طرفه را از بین برد. جامعه استرالیایی با تمرکز بر جنبه انسانی حادثه تاکید نمود که اعمال خشونت‌آمیز نباید به گروه‌ها یا مذهب خاصی نسبت داده شود. رسانه‌های محلی گزارش‌های مفصلی از روند امدادرسانی و نحوه مواجهه افراد با حمله ارائه دادند و تصویر کامل از رخدادها ارائه کردند که برخلاف تلاش اسرائیل برای ساده‌سازی و سیاسی کردن حادثه بود. ستایش عمومی از اقدام مرد مسلمان هم در رسانه‌ها و هم در فضای مجازی نشان داد که جامعه توانسته است قضاوت اخلاقی خود را از سیاست زدگی جدا کند و بر ارزش‌های انسانی تمرکز نماید. این واکنش‌ها عملاً مانع از موفقیت روایت اسرائیل و سیاست بهره‌برداری از خون شد. مردم استرالیا به جای تمرکز بر تفاوت‌های مذهبی، شجاعت، همدلی و ارزش جان غیر نظامیان را برجسته کردند و این امر درس مهمی برای سیاستمداران و رسانه‌های جهان داشت. شبکه‌های اجتماعی نیز نقش مهمی در محدود کردن توان اسرائیل برای کنترل روایت داشتند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از لحظه خلع سلاح مهاجم و اقدامات امدادی امکان دستکاری یا تحریف اطلاعات را کاهش داد و باعث شد حقیقت انسانی حادثه به سرعت به عموم مردم برسد. این شفافیت دیجیتال مانع از پیشبرد اهداف سیاسی اسرائیل شد و نشان داد که در عصر اطلاعات کنترل روایت‌های تکبودی بسیار دشوار است. واکنش‌های اروپایی نشان داد که ادعای اسرائیل درباره ضد یهودیت جهانی و ارتباط آن با اعتراضات و جنگ غزه دیگر اثرگذاری گذشته را ندارد. بخش‌های وسیع از افکار عمومی اروپا توانستند بین یهودیت به عنوان یک دین و صهیونیسم به عنوان یک پروژه سیاسی تفاوت قائل شوند و این امر باعث شده که تلاش‌ها برای ربط دادن حمایت از فلسطین به ضد یهودیت کمتر پذیرفته شود. تصاویر و اخبار مربوط به تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان در غزه توجه عمومی را به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر جلب کرده است. این تحولات باعث شد که افکار عمومی و رسانه‌ها کمتر تحت تأثیر روایت‌های یک طرفه و سیاسی قرار گیرند و حساسیت نسبت به هر گونه تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از حوادث خشونت‌آمیز افزایش یابد. سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی در تحلیل این موضوع میگوید:
حادثه تروریستی در سیدنی استرالیا در مراسم جشن هانوکا یهودیان در واقع یادآور مسئله سوء استفاده رژیم صهیونیستی از این گونه حوادث در راستای مظلوم نمایی و همچنین متهم سازی محور مقاومت و ایران به دست داشتن در این گونه حوادث است، در حالی که طبق شواهدی که در خودروی دو عامل این حمله که یک پدر و پسر بودن به دست اومده، پرچم داعش در خودروی اونها وجود داشته و حدود 6 سال قبل هم نوید اکرم که پسر 24 ساله بوده با محافل وهابی در ارتباط بوده و با داعش اعلام بیعت کرده بوده. به هر حال این مسائل نشون میده که عاملان حمله سیدنی اساساً هیچ ارتباطی به ایران نمیتونن داشته باشن، به دلیل اینکه ایران یکی از مهمترین طرفهایی بود که با داعش مبارزه کرده و این الان کاملا مشخص شده که این دو نفر با داعش در ارتباط بودن و اعلام بیعت کردن. ولی متاسفانه رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده تا از این گونه حوادث حد اکثر سوء استفاده را انجام بده و با متهم سازی محور مقاومت و ایران زمینه اقدامات احتمالی علیه اونها رو فراهم کنه. الان هم با توجه به اینکه هم در سوریه در واقع یک عامل داعشی حمله کرد و 3 نفر آمریکایی رو کشت و در کنار این حادثه به نظر میاد محور آمریکایی صهیونیستی در صدد سوء استفاده از این مسئله برای تشدید فشار علیه محور مقاومت و ایران باشن. سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای اسماعیل بقایی صراحتاً حادثه سیدنی رو به عنوان یک حادثه تروریستی محکوم کرده و اینکه غیر نظامیان رو به قتل برسونن رو محکوم کرده. طبیعتاً ایران با هر گونه شکل حملات تروریستی مخالف هستش و این رو بارها اعلام کرده. ولی الان رژیم صهیونیستی که بیش از 2 سال از تحت فشار شدید افکار عمومی جهانی به سر میبره به دلیل جنایات و نسل‌کشی در غزه، بر این تصور هست که با سوء استفاده از این حادثه میتونه به مظلوم نمایی بپردازه و به یک نوعی این گونه وانمود کنه که به عنوان یک قربانی محسوب میشه، در حالی که 70,000 نفر در غزه شهید شدن که بیشتر اونها زنان و کودکان بودن و رژیم صهیونیستی ککش هم نگزید. الان به رغم اینکه به هر حال کشته شدن غیر نظامیان امری مذموم و محکوم هست، این که به رغم وجود شواهد که این اقدام توسط داعشی ها صورت گرفته اون رو بخوام به ایران نسبت بدن، نشون میده که یک توطئه‌ای هستش که و یک زمین چینی از قبل وجود داشته برای این که بتونن این گونه حوادث رو به ایران و محور مقاومت نسبت بدن.
در نهایت حادثه بوندای نشان داد که تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از حوادث خشونت‌آمیز به ویژه وقتی با واقعیت‌های انسانی و شواهد میدانی همخوانی ندارد محکوم به شکست است. شجاعت و اقدام انسانی مرد مسلمان که جان بسیاری را نجات داد نه تنها روایت اسرائیل را ناکام گذاشت، بلکه نشان داد که جامعه می تواند با تکیه بر اصول انسانی و اخلاقی روایت‌های یک جانبه را خنسا کند. این حادثه نمونه است روشن از آن که تلاش برای سیاسی کردن خون قربانیان در برابر شفافیت، شجاعت فردی و ارزش‌های انسانی نمی تواند موفق باشد و درس مهمی برای دولت‌ها و رسانه‌ها در سراسر جهان محسوب می‌شود. حادثه بوندای در کنار ابعاد امنیتی یک پیام اخلاقی جهانی دارد. هیچ قدرت سیاسی نمیتواند ارزش جان انسانها را فدای اهداف خود کند و هیچ روایت یک طرفه‌ای نمیتواند حقیقت انسانی را نادیده بگیرد. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری باز هم در خدمتتان هستیم و در مورد قیامت و صورت اعمال انسانها در آن روز با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. عزیزان، خداوند در سوره آل عمران آیه 30 در رابطه با عمل انسان می‌فرماید:
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
روزی که هر انسانی هر کار نیکی را که انجام داده است نزد خود حاضر می‌یابد و هر کار بدی را که انجام داده است نیز حاضر می‌یابد و آرزو می‌کند که کاش میان او و آن کارهای بد فاصله ای دور بود و او آن اعمال ناروا را در قیامت مشاهده نمی‌کرد. این آیه و آیات دیگری از کلام خداوند به وضوح اعلام می‌کنند که انسان در رستاخیز عین عمل خود را به صورت کامل دریافت می‌کند و به عبارتی اعمال نیک و بد انسان تجسم یافته و در عرصه محشر حاضر می‌شوند. این ترتیب اعمال و حرکات ما هیچگاه از بین نمیرند و همواره در این جهان باقی میمانند. گرچه ما با نگاهی سطحی میپنداریم که کارهای گذشته ما از بین رفتند، گناهکاران و نیکوکاران همگی اعمال خود را در آن روز حاضر میبینند، با این تفاوت که نیکوکاران از مشاهده اعمال خیش شادمان و مسرور میشوند و بدکاران با مشاهده اعمال خود از کرده های خود بیزار میشوند و چنان در وحشت فرو میروند که آرزو میکنند بین آنها و کارهای زشتی که مرتکب شده اند جدایی بیفتد. در آنجا انسان خطاکار نمیتواند از زیر بار کرده های ناشایست خیش شانه خالی کند یا آنها را انکار نماید، چرا که خود اعمال بهترین سند بر جرم و جنایت او هستند. لذا خواستش این است که بین او و کارهای زشتش فاصله بیفتد. این وجود در آن جهان اعمال انسان جزئی از وجود او هستند و از او جدا نمیشن. انسان در آخرت با اعمال و آنچه که خودش در این دنیا کسب کرده زندگی میکنه. این اعمال و مکتسبات سرمایه های خوب یا بد و معاشران همیشگی انسان در سرای باقی هستند. طبعاً کسی که به خدا و معاد اعتقاد داره همه کارهای خیش را با دقت زیر نظر داره، زیرا می دانه خلق و خوب و اعمال و رفتارش اموری گذرا و فراموش شدنی نیستند، بلکه اینها پیش فرستاده های او به جهان دیگرند و در آن جهان باید با این سرمایه ها زندگی کنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی حکمت‌آمیز با اشاره به این موضوع می‌فرماید: از همکنون رفیقان و مصاحبان خوبی برای خود در جهان دیگر انتخاب کنید که در آن جهان همراه و مصاحب هر کس اعمال و رفتارهای تجسم یافته خود اوست. حجت الاسلام و المسلمین عالی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
بحث تجسم اعمال که از مسلمات آیات و روایات ماست به این معنا هست که ما در آخرت در منزل به منزل عالم آخرت از اون ابتدا تا انتها هیچ چیزی از پاداش ها و کیفرها، لذت ها یا عذاب های خدا رو نخواهیم دید، مگر اینکه همون اعمال خود ما، اعمال این دنیای ما اون طرف مجسم میشه، اون طرف صورت آخرتی به شکل زشت یا زیبا پیدا میکنه. یعنی در واقع ما بعد از مرگ سر سفره خودمونی، میگن آقا بشین دست پخت خودتو بخور، همون کاری که خودت کردی اگه زشت بوده تبدیل میشه به یک عذاب، اگر زیبا بوده یعنی در واقع خودمون داریم بهشت و جهنم رو میسازیم. در روایات متعددی ما داریم ارض الجنت قیان یا الجنت قیان، بهشت خالیه، اون مصالحش رو دنباله روایت داره و این قراسه ها سبحان الله و بحمده یا لا اله الا الله، اون مصالحش، اون درختهاش، اون چیزایی که اونجا باید کاشته بشه درست بشه، اعمال ما تو اینجاست. اگر اعمال خیر بود خب طبیعتاً اونجا لذت‌های بهشت میشه، اگر اعمال شر بود ما رو مور و عقرب جهنم رو از جای دیگه برای ما نمیارن. همون نیش‌هایی است که ما اینجا به کسی میذاریم. البته ببینید اعمال دنیای ما به این شکل دنیایی اون طرف نمیره، یعنی اینجوری نیستش که اگر من یه پولی به فقیر دادم کار خیریه، تو عالم برزخ یه پولی به من بدن، یعنی عین این عمل دنیایی با این شکل دنیاییش بره اون طرف، نه، بلکه این پولی که من اینجا به فقیر دادم کمک خرج او، توانمند کردن اوست در مسیر زندگی، اونجا هم به گونه‌ای من رو توانمند میکنه تو مسیر اون زندگی و متناسب با اون زندگی،
یک توشه میشه متناسب با هم
به همون زندگی، یعنی شکل آخرتی و ملکوتی پیدا میکنه. و همچنین اگر من اینجا نیشی زدم به کسی، تیکه انداختم، طعنه‌ای زدم، سوزوندم کسی رو، همین الان عقربی رو درست کردم، منتها اون عقرب رو الان نمیبینم، من الان فقط این نیش رو زدم، این نیش همون مار و عقربی است که توی قبر همراه من خواهد بود. به قول مولوی آن سخنهای چو مار و کژدمت، مار و کژدم گردد و گیرد دمت، همین ها هست که تبدیل میشه. تجسم اعمال یعنی همین، که اعمال انسان تو دنیا به شکل آخرتی به ما برمیگرده و به صورت لذت‌ها یا عذاب‌های عالم آخرت در میاد. به این شکل ما عرض کردم آیات متعدد در این زمینه داریم که خدا متعال مکرر در قرآن فرموده که انما تجزون ما کنتم تعملون، ما کنتم لا تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هیچ جزایی نمیبینید مگر همون اعمالتون. دقت باید دوستان بزرگوار بفهمید و عنایت بکنن، ظاهر قرآن اینه که اون جزاهای آخرت، اون پاداش ها و یا کیفرهای عالم آخرت نتیجه اعمال ما نیست، خود اعمال ماست، خود اعمال میاد اون طرف. به شکل آخرتی. تعبیر قرآن اینه، انما تجزون جزا میبینید ما کنتم تعملون، همون عملی رو که انجام بدید. یا کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمال خودش، بنابراین خود اعمال میاد اون طرف، ولی به صورت متناسب با اون طرف، صورت آخرتی. کسی به نام قیس بن عاصم خدمت پیغمبر رسید، از اعراب صحرانشین بود، گفت یا رسول الله یه موعظه من رو بکنید. پیغمبر فرمود که تو بعد از مرگ با کسی همراه خواهی بود که تا قیامت همراه تو هست، اگر او کریم باشه و زیبا باشه، خوب باشه، به تو خواهد رسید اونجا و به تو احسان خواهد کرد. اگر اون همنشین تو امکان لعیمن پست باشه، زشت باشه، تو رو اونجا دست تو خالی میگذاره، تو رو اونجا تسلیم عذاب و بدبختی آخرت میکنه. و اون همنشین تو و هوا فعلوک، عمل تو هست، مواظب باش این عمل همون چیزیست که در قبر ازش وحشت میکنی اگر زشت باشه، این عمل همونیست که ازش سوال میشه و همیشه با تو خواهد.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، در رابطه با مشاهده اعمال در قیامت، خداوند در آیه 6 سوره زلزال می فرماید
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،
در آن روز مردم به طور پراکنده از قبرها خارج می شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. این آیه یکی از روشن‌ترین آیات قرآن درباره تجسم اعمال هست. در آن روز اعمال آدمی هر یک به گونه‌ای تجسم می‌یابند و در برابر او حضور پیدا می‌کنند. همنشینی با آنها یا مایه نشاط و شادی انسان است یا موجب رنج و عذاب او. آیات بعدی یعنی آیات 7 و 8 سوره زلزال به سرانجام کار هر یک از دو گروه مؤمن و کافر یا نیکوکار و بدکار اشاره میکنه. میفرماید
و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره،
پس هر کس هم وزن ذره‌ای کار نیک کند آن را می‌بیند و هر کس هم وزن ذره‌ای کار بد کند آن را می‌بیند. این آیات نیز بر تجسم اعمال و مشاهده آنها اعم از نیک و بد در قیامت تأکید دارند، بدین معنا که حتی اگر انسان سر سوزنی کار نیک یا بد داشته باشه، در برابر صاحب آن مجسم میشه و آن را مشاهده می‌کند. بر اساس این آیات، حسابرسی خداوند در آن روز فوق العاده دقیق است. در واقع، ترازوهای سنجش عمل در قیامت آنقدر ظریف است که حتی کوچکترین عمل و کردار انسان مورد توجه و محاسبه قرار می گیرد. دوستان، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر راجع به معاد با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
نه فامی، من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو رامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دل تنگ تو شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنها
دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093-794-71-7144 شماره واتساپی رادیو دری است.
واریس یک بیماری بسیار شایع عروقی که در اثر اختلال در عملکرد دریچه‌های سیاه‌رگ‌ها و بازگشت نامناسب خون به سمت قلب ایجاد می‌شود. درد، سنگینی، تورم، خستگی پاها و برجستگی رگ‌ها شایع‌ترین علائم است که در این بیماری دیده می‌شود. خبر خوب است که این بیماری معمولاً خطرناک نیست و عارضه جدی خاصی ایجاد نمی‌کند. و خبر بعد این که در موارد نادری که بیماری خیلی پیشرفت کند، ممکن هست که لخته خونی در رگ‌ها ایجاد کند که این لخته خونی می‌تواند عوارض خطرناکی را به دنبال داشته باشد. با برنامه امروز راز تندرستی همراه باشین تا اطلاعات بیشتری در مورد بیماری واریس کسب کنیم.
خب شما دوستان شنونده متوجه شدید که در برنامه امروز راز تندرستی در ارتباط با چه موضوعی با شما میخواییم صحبت بکنیم. واریس یک بیماری بسیار بسیار شایع خصوصا در بین بانوان هست که به هر حال مشکلات و گرفتاری های خاصه خودش را ایجاد میکنه. میخواییم در ارتباط با این بیماری صحبت بکنیم. کارشناس خوب برنامه خانم دکتر توبا کاظمی، متخصص محترم بیماری های قلب و عروق، پشت خط ارتباطی برنامه راز تندرستی هستند و میخوایم که با خانم دکتر در ارتباط با واریس صحبت بکنیم. یک فاصله موزیکی، یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با خانم دکتر کاظمی وارد گفتگو شویم. خانم دکتر کاظمی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. بفرمایید در همین ابتدای برنامه یک مقداری در ارتباط با تعریف واریس صحبت بفرمایید و اینکه این بیماری چطور به وجود میاد.
بله، به نام خدا. منم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بحث امروزمون همونجور گفتین در مورد واریسه. اگه یه تعریف کلی بخوایم از واریس داشته باشیم، کلن به گشادی و پیچ و خمدار شدن سیاه رگ ها، یعنی رگایی که خون از یک عضو به سمت قلب میبرن، بهش میگن واریس. حالا میتونه در نقاط مختلف بدن ایجاد بشه، مثلا تو مری میتونه ایجاد بشه که واریس مری میده، با فرد با یه خونریزی شدید گوارشی میتونه مراجعه بکنه. واریس ممکنه تو عروق قسمت تحتانی روده بزرگ باشه که همون بیماری که خیلی‌ها میشناسن به اسم بواسیر یا هموروئید. اما واریسی که اغلب همه ماها ازش صحبت میکنیم و بیشتر همیشه بحثمونه داریم، واریس سیاه رگ های پایه که در پشت پا دیده میشه و به حال یه سری بحث خاصی داره که امروز روش صحبت خواهیم کرد. بحث امروزمون روی واریزیه که در عروق اندام تحتانی و در پاها دیده میشه. چجوری ایجاد میشه؟ همونجور که گفتم واریز در سیاه رک ها ایجاد میشه. سیاه رک ها عروقی هستند که خون رو از هر عضو به سمت قلب میبرن، از جمله عروق پا. خون وقتی که از طریق شریان ها یا سرخ‌رگ‌ها به پا میرسه باید برگشت بکنه و برگرده به سمت قلب. این از طریق سیاه‌رگ‌ها صورت میگیره. چون سیاه‌رگ‌ها باید در خلاف جهت نیروی جاذبه زمین حرکت بکنن، یه سری دریچه‌هایی در داخلشون وجود داره که ما بهشون میگیم دریچه لانه کبوتری. وقتی خون داخل یک سیاه‌رگ وجود داره به سمت بالا حرکت میکنه، این دریچه‌های لانه کبوتری در نقاط مختلف توی سیاه‌رگ وجود دارن، دریچه بسته میشه و دیگه نمیذاره خون به سمت پایین برگرده، مجبوره با انقباض عضلات بره به سمت بالا. حالا اگر به عللی این دریچه‌های لانه کبوتری صدمه ببینن یا تعدادشون کافی نباشه، خون نمیتونه بره به سمت بالا و در همون قسمت پایین میمونه. توقف خون در داخل سیاه رگ باعث میشه که در طول زمان آروم آروم رگ گشاد بشه، پرپیچ و خم بشه و اینه که ایجاد بیماری واریز میکنه که به حال بحث امروز ما هست.
خب خانم دکتر، آیا علتهای شناخته شده هم وجود داره که باعث ایجاد بیماری واریز شوه؟
بعضی عللش ممکن مادرزادی باشه که خب کم هست، ولی ممکنه تعداد این دریچه‌های لانه کبوتری گفتیم کم باشه یا اصلا سیاه‌رگ‌ها به طور طبیعی کار نکنن. در بعضی خانواده‌ها زمینه‌های ارثیه که این سیاه‌رگ‌ها مشکل دارن، اما بیشتر موارد واریز در اثر یه سری عوامل اکتسابی ایجاد میشه. از همه اونها مهمتر و چاقی، ایستادن‌های طولانی مدت، حاملگی و ضربه به پا. فردی که چاقه یا فردی که حامله است یا فردی که مدت طولانی سرپا وای میسته، اتفاقی که میفته فشاری که بر در داخل این سیاه‌رگ ها وجود دارن از حد طبیعی بیشتر میشه. وقتی فشار داخل سیاه‌رگ بالا باشه، فشار خون داخل اون سیاه‌رگ بالا باشه، دیگه دریچه‌های لانه کبوتری نمیتونن مقاومت بکنن و از برگشتش جلوگیری بکنن. بعد از مدتی، حالا مدت اولیه ممکنه ماها حتی سالها مقاومت بکنن، ولی بعد دریچه‌ها نارسا میشن و خون برمیگرده به سمت پایین. در خانم ها نسبت به مردها به خاطر وضعیت تغییرات هورمونی که داره واریز شایع‌تره و بیشتر دیده میشه. و یکی از مواردی هم که واریز دیده میشه بعد از نارسایی لخته داخل ویت‌های عمقی، این به اسم دیویتی گفتیم که لخته تو سیاه‌رگ‌ها جمع میشه، هم خود واریز این بیماری رو ایجاد میکنه و هم نارسایی وریدی و واریز بعد از این میتونه دیده بشه. اینا میشن علل که به طور کلی اگه بخوایم جمع بکنیم میشه سری علل مادرزادی باشه، ارثی باشه، و یه سری علل اکتسابی که در اثر ایستادن‌های طولانی یا فشار بر روی عروق اندام تحتانی ایجاد میشه.
معمولا خانم دکتر بیماری رو در چه سنینی به صورت شایع میبینیم در بین مردم؟
بله، با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. هر چه سن بالاتر میره بیشتر میشه. در خانم ها شایع تره. مثلا اگر فرض کنی شیوع کلیش رو میگن 10-15% در مرد هاست، 20-25% در خانم ها دیده میشه، ولی در خانم های بالای 50 سال میگن شیوع حدود 20-40%. یعنی در واقع هر چه که سن بالاتر میره، خب احتمال این نارسایی بیشتر میشه. حالا اگر فرد مثلا چاق باشه، مدت‌های طولانی کارش کاری باشه، سرپا باشه، این در سنین پایین‌تر ایجاد خواهد شد.
خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. یک مقدار صحبت‌های شما رو در ارتباط با علائم بالینی واریز بشنویم، ببینیم که معمولاً این بیماری چه علائم بالینی رو ایجاد می‌کنه.
بله، در مرحله اولیه تقریبا علامتی نداره، فقط افراد به خاطر ظاهری که داره مراجعه میکنن که حالا ممکنه تغییری توی رنگ عروق باشه، عروق خودشونو به طور واضح نشون بدن، ظاهر زیبایی نداشته باشه، ولی به تدریج یه سری علائم ایجاد میکنه. علائم اغلب به شکل یک احساس درد یا پری یا سنگینی پشت پای در نواحی ساق پا که بلخص بعد ایستادنهای طولانی ایجاد میشه. یعنی صبح که فرد میره سر کارش علامتی نداره، بعد از ظهر که برمیگرده و مدت طولانی سرپا بوده میبینه پشت پا حالت کوفتگی داره، خستگی داره و حالت سنگینی داره. در طول زمان میتونه به تدریج اون سیاه‌رگ‌ها که خون درشون میمونه باعث بشه فرد دچار ورم پا بشه. ورمی که در پا ایجاد میشه غالبا در یکی از پاها خواهد بود و دیگه اینکه با فشار دادن جاش میمونه که بعد ما بهش میگیم یه ورم گدگل داره که اثر اون محلی که با انگشت فشار میدیم روی محل ورم میمونه. ممکنه که به خاطر اینکه خونرسانی اون منطقه مختل میشه بعد مدت خارش در اونجا داشته باشیم، یا حتی بعضی افراد یه ضایعات بدرنگی که میتونه اول به شکل ضایعات متعدد قرمز رنگ ریز باشه در محل و بعد هم تبدیل به یه سری ضایعات سیاه رنگ بشه در همون محلی که وارث داره، یعنی ضایعات پوستی در واقع ایجاد بشه. به ندرت هم ممکنه که یک بیماری که وارث داره دچار اون ترومبوس وعیت‌های عمقی بشه یا لخته تو وعیت‌های عمقی، که در اون صورت یه دردی ناگهانی ایجاد میشه در عرض چند روز. این درد شدید شده، سفتی در پشت پا ایجاد میشه و به هر حال علامت هشدار دهنده.
خیلی خوب خانم دکتر، صحبت‌های خوبی بود در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی. ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما رو پشت خط ارتباطی برنامه راز تندرستی نگه داریم، ان شاءالله برگردیم باز در خدمت شما باشیم، ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
چگونه پرخوری ناشی از استرس را کنترل کنیم؟ میل به خوردن بیش از حد غذا یا همان پرخوری عصبی مشکل جدی است. این مشکل زمانی جدی تر می شود که مبتلا به دیابت، چاقی و یا فشار خون بالا باشید. افرادی که دچار پرخوری احساسی هستند، احساسات خود را با روی آوردن به غذا برطرف می کنند. با عبارت دیگر، به دلیل مسائل احساسی به خوردن روی می آورند. با این حال، توصیه هایی برای کنترل این عارضه وجود دارد. ورزش کنید. فقط 10 دقیقه پیاده روی هنگامی که احساس می کنید می خواهید غذا بخورید باعث کاهش میزان استرس شده و میل به خوردن را کاهش می دهد. ورزش می تواند به دلیل آزاد شدن اندورفین خلق و خوی شما را تغییر دهد. به طبیعت پناه ببرید. دسترسی به محیط‌های طبیعی و سرسبز اثر فوق‌العاده‌ای بر کاهش استرس و کاهش مقدار کورتیزول خون دارد. علاوه بر این می‌توانید با پیاده‌روی و داشتن فعالیت بدنی در طبیعت انرژی بیشتری نیز بسوزانید و به تناسب اندام خود کمک کنید. غذاهای ضد التهاب بخورید. روزانه 9 واحد میوه و سبزی و در هفته 2 تا 3 واحد ماهی های روغنی مصرف کنید. همچنین از مواد غذایی غنی از فیبر مانند لوبیا و مغزها استفاده کنید. به علاوه بسیار مهم است که از مصرف مواد غذایی التهابزا مانند چربی های ترانس، الکل، غلات تصفیه شده و فراوری شده و مملو از شکر و شیرینی پرهیز کنید. فرق گرسنگی واقعی و احساسی را تشخیص دهید. گرسنگی احساسی می تواند ناگهان یا در اثر چند موضوع استرس زا ایجاد شود. یعنی زمانی که نشانه های گرسنگی را ندارید و بدون فکر شروع به خوردن می کنید. و گزینه های جایگزین پیدا کنید. اگر غذا خوردن شما از روی یک نواختی یا تنهایی است، روش‌های دیگری برای گذراندن اوقات فراغت خود پیدا کنید. تنهایی منجر به غمگینی و غم منجر به جدایی و کنارگیری از مردم خواهد شد.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان برنامه راز تندرستی را میشنوید که خب امروز در ارتباط با واریس صحبت میکنیم با خانم دکتر توبا کاظمی، متخصص قلب و عروق. خب بحثایی در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی مطرح شد و شما از زبان کارشناس برنامه خانم دکتر توبا کاظمی شنیدید دلایل ایجاد واریس، زمینه‌هایش و یکی عوامل ارثی و مادرزادی و همینطور شرایط کاری، وزن و سیستم زندگی افراد، همه اینا نقش دارن در ایجاد این مشکل. و دیگه ای که بجز عوامل ارثی که خب کاری نمیشه کرد برای پیشگیری و وقایه از این بیماری، میشه که با تغییر روش زندگی و رعایت بعضی نکات احتمال بروز این مشکل را کاهش داد. انشاءالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. اما همچنان خانم دکتر توبا کاظمی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی، متخصص محترم بیماری های قلب، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. خب خانم دکتر، من زمینی که مجدد تشکر میکنم از شما بابتی که وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. بفرمایید که اگر کسی دچار واریس باشه و درمان نشه، یا ای که ناقص درمان شه، چه عوارضی میتونه ایجاد بکنه؟
اولین عارضه که ایجاد میکنه واریس، نارسایی دریچه، به دنبال نارسایی دریچه، خون در قسمت‌های عمقی پا باقی میمونه و باعث میشه که ورم در پا ایجاد بشه. فر مدت کوتاهی سر پا بیسته، پاش متورم میشه، سنگین میشه، دیگه نمیتونه واسه، مجبوره بشینه، پاها رو یه مقدار بالا بگیره تا ورم کم بشه. چون پا متورم میشه و خون رسانیش مختل میشه، میتونه زخم و ضایعات پوستی متعدد در روی پا ایجاد بکنه و خارش های شدید که باز خود این خارش باعث میشه خاروندن زخم ها رو بدتر بکنه. و یکی از عوارض جدی و مهمش لخته در داخل ویت‌های عمقی پا هست که بحث قبلیمون بود و باید بیمارایی که واریس دارن حواسشون باشه که از ایستادن های طولانی خودداری بکنه. اگه وقت سنگینی پشت پاشون دیدن شدیده و طولانی اذیتشون میکنه، حتما مراجعه بکنه از این نظر که وقت لخته در داخل پا تشکیل نشده باشه.
خب وقتی کسی با علائم مشکوک به واریس به شما مراجعه بکنن، یا علائمی داشته باشه که به هر حال در بیماری واریس میبینیم، تشخیص شما برای این که مطمئن شوین که این بیماری واریس هست صرفا بر اساس علائم بالینی هست، یا که شما از کارهای آزمایشگاهی و همینطور از رادیولوژی هم استفاده میکنین؟
بله، نمود تشخیصش مهمترین نکته که به تشخیص کمک میکنه یک معاینه بالینی خوبه. فرد باید پاش رو لخ بکنه، واسه از پشت ما پا رو نگاه بکنیم که میبینیم در مرحله اولیه یک ضایعاتی فقط قرمز رنگ ریز دیده میشه، حالت پیچ و خم داره، یا حالت تقریبا ما میگیم مثل تقریبا عنکبوتی شکله. آروم آروم وقتی واریس پیشرفته میشه، این ضایعات تبدیل به یک ضایعات آبی یا سبز رنگ میشن و در مراحل خیلی پیشرفته که یه شبکه متسع پر پیچ و خمی پشت پا میبینیم که این در واقع واریس هست. اما روش های تشخیصی که استفاده میشه بیشتر از همه بالینه، ولی میتونیم از سونوگرافی داپلر معمولی یا سونوگرافی داپلر رنگی استفاده بکنیم که رادیولوژی به خوبی میتونه جدار سیاه رگ رو ببینه، ببینه آیا سیاه رگ وقتی فشار میده روش میتونه خون به راحتی تخلیه بکنه یا نه، وقتی فشار میده تخلیه نمیشه، به مریض میگه زور بزن و ببینه در حین زور زدن آیا تخلیه سیاه رگ ها به خوبی انجام میشه یا نه. این روش های تشخیصیش بالینیه و گاهن هم ما از سونوگرافی استفاده میکنیم برای تشخیص.
وقتی فردی با بیماری واریس خانم دکتر به شما مراجعه میکنه، برای درمانش چه کارهایی معمولا انجام میتین؟
بله، مراحل اولیه است که به افراد میگیم از جورابای الاستیک یا جورابای واریسی استفاده بکنن. نه، یه سری جوراب ها هست که فشار در واقع در روی پا ایجاد میکنه، باعث میشه یه انقباض عضلات ایجاد بشه و انقباض عضلات خونی که توی رگ‌ها مونده رو به سمت بالا